ساعت در ایران 9 شب از صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نرگس محمدی از قطعی شدن محکومیتش خبر داده و می گوید از آن سرپیچی می کند. مجموع تلفات کرونا در ایران طبق آمار رسمی از 119 هزار نفر عبور کرد. و احمد مسعود رهبر مقاومت افغانستان می گوید گروه های تروریستی در این کشور فعال شدند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاه یک شنبه 4 مهر 1400 خورشیدی همزمان با 26 ماه سپتامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با بخش خبری و گزارشی 15 دقیقه پیش رو. نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز یک شنبه با اشاره به قطعی شدن محکومیتش اعلام کرد که از این حکم سرپیچی خواهد کرد. به نوشته نرگس محمدی، او به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و تحصن در دفتر زندان به 80 ضرب شلاق 30 ماه زندان و جریمه مالی محکوم شده است. این فعال مدنی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام خود پرونده کیفری اخیر را ظالمانه و بیشرمانه خوانده و اعلام کرده که در برابر اجرایان مقاومت خواهد کرد. نرگس محمدی که پس از سالها حبس به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام پاییز گذشته از زندان آزاد شده بود، از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور برای دیدار با فرزندانش در فرانسه محروم است. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 288 بیمار مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع تلفات این بیماری در ایران از 119 هزار نفر عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران نیز از 5 میلیون و 500 هزار نفر فراتر رفته است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. اما طبق همین آمارها در حال حاضر 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی، 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی گزارش شدند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک برنامه زنده اینستاگرامی گفت ده ها گروه تروریستی ذیل جریان افراطی طالبان فعال شدند. آقای مسعود این اظهارات را در گفتگویی زنده با محمد حسین جعفریان از روزنامه نگاران نزدیک به حکومت ایران بیان کرد. به گفته آقای مسعود، گروه های تروریستی که وارد افغانستان شدند مشغول سربازگیری هستند. احمد مسعود در این گفتگو از مردم ایران تشکر کرد.
میخوام از ملت ایران تشکری بکنم، از مردم انسان دوست، نو دوست، مردم آزادی خواه ایران که از مردم افغانستان، مبارزه و دفاع مردم افغانستان و مقاومت ملت افغانستان در مقابل وحشت و دهشت دفاع کردن، ایستادن و حمایت کردن، جدا من سپاسگزار هستم.
پس از فراخوان احمد مسعود برای قیام علیه طالبان، تجمعات و تظاهراتی در تهران، مشهد علیه طالبان و پاکستان در نیمه شهریور ماه برگزار شد که با برخورد و سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد. به رغم گذشت بیش از یک ماه از تسخیر افغانستان توسط طالبان، تنش‌ها در این کشور کاهش نیافته و این گروه برخلاف ادعاهای اولیه مجازات‌های همچون اعدام در ملأ عام و ممنوعیت تحصیل دختران را از سر گرفته است. یک کانال خبری مربوط به معلمان از بازداشت عزیز قاسمزاده، سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان، در روز یک شنبه خبر داد. به نوشته کانال خبری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، عزیز قاسمزاده پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و ماموران لوازم شخصی او را نیز با خود برده‌اند. سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان به تازگی در یادداشتی انتقادآمیز با ابراز ناامیدی از هر گونه تغییر به سود معلمان برگزاری اعتراضات را مثبت ارزیابی کرده بود. معلمان ایران در روزهای گذشته در اعتراض به عدم افزایش حقوق خود در ده‌ها شهر کشور دست به تجمع زدند. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از وقوع آتش‌سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی این نهاد در غرب تهران خبر داد. بر پایه این اطلاعیه، در جریان آتش‌سوزی عصر امروز یک شنبه، سه تن از کارکنان این مرکز تحقیقاتی مجروح شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران که به نام مرکز تحقیقات خودکفایی دچار حریق اشاره ای نکرده، ببخشید، اعلام کرده که آتش مهار شده است. و اما محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بدهی دولت به بانک ملی به 70,000 میلیارد تومان رسیده است و این یعنی این که دولت‌های پیشین از هیچ پول خلق کرده و ما به ازای آن چیزی به بانک تحویل ندادند. بانک ملی ایران بزرگترین بانک دولتی ایران محسوب می شود و پس از سال 1393 انتشار صورت‌های مالی خود را متوقف کرده است. در همین زمینه حسن منصور اقتصاددان به رادیو فردا چنین می گوید.
این یکی از قلمهای بدهی دولت به بانکهای تجاری است. مجموعی بدهی ها در پایان سال گذشته 528 هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این رقم 479 هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و 49 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی است. علت این که دولت این بدهی ها رو بالا میاره این است که هزینه هاش از درآمدهاش بیشتره. این رو باید از کجا تامین کنه؟ برای تامین این معمولا سه منبع وجود داره. یک از اینا بازار سرمایه است، یعنی بورس. اونجا باید اوراق قرضه صادر کنه، برای اون باید بهره بپردازه و سر موعد اینا رو برگردونه. دیگری این است که اینا رو بانکای تجاری نظیر بانک ملی قرض کنه و بالاخره سر موعد بپردازه. راه سومش استقراض از بانک مرکزی است که اون رو به عنوان تنخواهگردان از اونها استقراض میکنه که اگر پس نده بانک مرکزی ناگزیر اینا رو به پایه پولی تزریق میکنه، در نتیجه تورم رو افزایش میده. به این ترتیب دولت بدهی کلانی که از بانکهای تجاری از جمله از بانک ملی بالا آورده، در واقع دستگاه ناظر باید بتواند روی دولت فشار بیاره که اینا رو بپردازه. در مورد دولت ایران چنین نیست. دولت اینا رو به موقع نمیپردازه. علت این که به موقع نمیپردازه و نمیشود فشار بهش آورد که اینا رو بپردازه، برای اینکه دستگاه ناظر خودی این قضیه یکی از دپارتمانهای خود دولته، یعنی وزارت اقتصاد دارایی است که باید بتونه روی دولت فشار بیاره. در گونم خودش زیر مجموعه دولته، در نش نمیتونه این فشار رو وارد کنه. بالاخره ببینید این پول باید از یه جایی بیاد دست دولت که او بتونه بپردازه. منتها در شرایط کنونی در همین بودجه جاری حدود نصف بودجه، یعنی 450 هزار میلیارد تومان کسری وجود داره. در اینجا دولت بدهیش و افزایش خواهد داد. اگر این کار نکنه در نهایت، یعنی نتونه این کار بکنه، در نهایت مجبور می شود که از دستگاه بانک مرکزی که زیر مجموعه خودشه از اونجا قرض کنه، یعنی پول چاپ کنه و این رو تزریق کنه به پایه پولی که نتیجهش افزایش 8 برابری نقدینگی و افزایش بسیار شدید تورم خواهد بود.
دیدگاه حسن منصور اقتصاددان را می شنیدی درباره وضعیت بدهی دولت به بانک ملی ایران. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور حداقل 51 هزار کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارشی از همکارمان کیانوش فرید.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران به تازگی از افزایش شمار زنان سرپرست خانواده به دلیل جان باختن همسرانشان در دوره شیوع کرونا خبر داده و اعلام کرده که از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور دست کم 51 هزار کودک پدر یا مادر خود را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند و نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. اما سازمان بهزیستی میگوید با آنکه نزدیک به 18 ماه از همه‌گیری کرونا میگذرد، وزارت بهداشت تاکنون هیچ آمار دقیقی از کودکانی که بدون سرپرست ماندند را در اختیار آنها قرار نداده است. حبیب الله مسعودی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، در آخرین مصاحبه خود بر این امر تاکید میکند و میگوید تبعات اجتماعی این بیماری در حاشیه قرار گرفته و وضعیت و شرایط در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه در خصوص کودکان کار و زنان سرپرست خانواده وخیم‌تر شده است. آقای مسعودی میگوید درخواست‌های سازمان بهزیستی برای دریافت آمار دقیق کودکان و زنان بی‌سرپرست از سوی وزارت بهداشت بی جواب مانده است. حالا سوال این است، این خانواده ها و کودکان بی سرپرست با غم از دست دادن نزدیکترین افراد خانواده خود چگونه کنار خواهند آمد و این اندوه چه تأثیر کوتاه یا بلند مدتی بر زندگی آنها خواهد گذاشت؟ دکتر مشتاق شیری فوق تخصص روانشناسی کودکان و نوجوانان از انگلستان پاسخ می دهد.
از دست دادن والدین در بحران‌های مثل جنگ و زلزله و همه‌گیری کرونا که شما فرمایش کردین باعث اختلالاتی مثل اختلال واکنش سوگ، اختلال دلبستگی کودکان در کودکانی که سنشون کمتره و مخدوش شدن حس امنیت کودکان میشه که بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه این باعث میشه که اون مرکز ذهنی که مرکزی که هماهنگی میکنه پاسخ‌های کودکان رو به مشکلات مختلف اون تحت تاثیر قرار میگیره. کودک حالت‌های بیقراری و خشم و کابوس‌های شبانه پیدا می‌کنه و یک احساس پوچی و بی‌علاقگی و غم و استراب در کودکانی که سنشون بالاتر هستش پیدا می‌کنه و حالت مقصر خود رو می‌دونن و یک احساس ترس همیشگی دارن که همراه با یک احساس اشرایی بسیار آزاردهنده‌ای هستش. اگر در این مرحله کودک در واقع حمایت‌های لازم رو نگیره، حس تاب‌آوری و روحی کودکان در واقع تأثیر می‌گیره و این باعث میشه که اونها در آینده مستعد بیماری‌های روی روانی بیشتری بشن. همونطوری که ما اگر ایمنی کمتری داشته باشیم عفونت در راحت تر میگیریم، مستعد عفونت هستیم، همینطور اینطور افراد در آینده ارتباطات انسانیشون مشکل میشه، کارکردهای اجتماعیشون مختل میشه و تأثیر میذاره در پیشرفت آیندهشون.
دکتر شیری در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به راهکارهای عملی اشاره میکند و از جایگاه و نقش حمایت‌های دولتی میگوید.
اگر در مرحله اولیه این کودکان رو کمک بکنیم، این کمک ها هم مؤثرتره، هم سریعتره و هم کم هزینه تره. کارهایی مثل تأمین امنیت، چه امنیت غذایی و جایی و لباس و مکان و انسانی، همچه محیط، ایجاد محیطی که ثبات داشته باشه، پیشبینی داشته باشه و یک محیط عاطفی مناسب باشه. عموما چی کار میکنن؟ دولت ها در این مرحله مسئولیت رو قبول میکنن. اگر یه خانواده بی سرپرست هستش، خودشون مسئولیت سرپرست رو قبول میکنن. اگر سرپرست ناتوان داره، اون سرپرست ناتوان رو حمایت میکنن. به یک در واقع یک مجموعه با همدیگه به صورت همگانی، یک سری سازمان‌های دولتی و غیر دولتی هماهنگ با همدیگه و با حمایت دولت میان در واقع کار رو حمایت میکنن، حمایت اقتصادی، آموزشی و در واقع درمانی میکنن. اگر در این مرحله کودک در واقع اون حمایت رو نگیره، در مراحل بعدی دچار اختلالات روحی روانی میشه که هم مشکلاتش بیشتره، هم در واقع پاسخ به کمک ها خیلی کمتر هستش. به خاطر همین تجربه های علمی ما نشون داده که بهترین راهکار در واقع حمایت کودکان در مراحل اولیه بحران هاست.
بر اساس گزارش های منتشر شده در ایران، در حال حاضر حداقل 30,000 زن سرپرست خانواده در نوبت برقراری مستمری سازمان بهزیستی قرار دارند و تعداد این افراد ابتدا به دلیل جانباختگان ناشی از کرونا و دوم به سبب وضع اقتصادی کشور افزایش پیدا کرده است. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید اکنون حدود 3,500,000 زن سرپرست در کشور وجود دارد که فقط حدود 1,500,000 نفر از آنها تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند و حدود 2,000,000 آنها تحت پوشش هیچ سازمانی قرار ندارند. معاون سازمان بهزیستی در همین رابطه میگوید برای حداقل مستمری 700,000 تومانی برای این 30,000 زن سرپرست خانوار به 21 میلیارد تومان بودجه در ماه نیاز است که در حال حاضر اعتباری به این موضوع در سازمان بهزیستی اختصاص نیافته است. این در حالی است که اغلب کارشناسان این امر معتقدند که اکنون به واسطه شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم، وضعیت مسکن و همه‌گیری ویروس کرونا، حتما خانواده‌های بیشتری نیاز به حمایت دارند که تحت پوشش هیچ سازمانی قرار نگرفتند. نبود قوانین حمایتی درست از کودکان بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده به دلیل کمکاری دستگاه‌های مسئول همچنان یکی از عمده‌ترین مشکلات جامعه ایران به حساب می‌آید.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید درباره یکی از عواقب و عوارض وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. و در همین ارتباط خبر آخر این که سیامک اطلسی، بازیگر، کارگردان و صداپیشه ایرانی، در پی ابتلا به بیماری ناشی از این ویروس در سن 85 سالگی درگذشت. با یاد کردن از سیامک اطلسی نوبت خبری رو به پایان میبریم. امیدوارم در ادامه شب آرامش داشته باشید.